سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. با اپیزود 15 رادیو بیدار با شما هستیم.
خیلی خیلی ممنون. من سوالم، مدتی است که با یکی از دوستانم همیشه این بحث رو داریم که هوش مصنوعی، یعنی حالا سالهای خیلی زیاد، 200 تا 300 سال خیلی جلوتر، با توجه به اینکه ما انسان رو حالا غالبا اگه از نگاه دینی نخوایم نگاه نکنیم، اینطور اصولا ما خودمون رو بیشتر اشرف مخلوقات به این جهت میدونیم که چون متفکرتر هستیم نسبت به بقیه موجودات و به خاطر همین بقای بیشتری پیدا کردیم و میتونیم رو بقیه چیزها، روی حیوانات و روی چیزهایی که مدیریت بکنیم ازشون استفاده ببریم. حالا بماند که یه سری جنبش ها هستش که خب میخواد حقوق حیوانات و اینا ها هم حفظ بکنه. حالا از این جهت اگه بخوایم به هوش مصنوعی نگاه بکنیم، از این جهت که این همینطور داره جلو میزنه و همینطور داره به قول دوستمون داره قوقا میکنه، و خب ما میتونیم اینطور به این نتیجه برسیم که یه روزی از ما حتما متفکرتر میشه، خیلی بخوام ایده‌آل صحبت، و آیا اون موقع این چطور ما میتونیم، یعنی آیا میتونیم به هوش مصنوعی بگیم فکر نکن، اون زمانی که از ما جلو بزنه چقدر میتونه تهدید باشه برای ما انسان؟
من مقدمه‌ش رو میگم. در مورد این بحثی که شما کردین، خب یه خیلی بحث فلسفی طولانی مدتی هست و این یه سوالیه که خیلی وقت دارن در موردش صحبت میکنن، خیلی جا داره صحبت بشه. قسمت قبل هم اتفاقا داشتیم در مورد همین قضیه از دید آقای کاسپاروف صحبت میکردیم، گری کاسپاروف، شطرنج باز بزرگ. اتفاقا دو تا دیدگاه هستش و قشنگ این دو تا دیدگاه متضاد وجود داره. یه عده واقعا اینو تهدید میدونن، حرف شما درسته، کم آدمایی هم نیستن، مثلا یکیش آقای ایلان ماسک و واقعا میگه که مواظب باشین، خودش داره از همین هوش مصنوعی پول در میاره و بیلیونر شده، 300 میلیارد دلار ثروت از همین هوش مصنوعی بوده دیگه، با سهام تسلاش بوده. ولی همون اون آقا هم حتی نگران آینده است. این بحثی که ادامش که شما حتما کلمه سینگولاریتی رو شنیدین یا تکینگی، که حالتی میشه که خودمونیش همینه، هوش مصنوعی از انسان میزنه جلو دیگه، شبیه فیلمای علمی تخیلی، فیلم میتریکس، هوش مصنوعی رقیبش رو کی میبینه؟ انسان. پس خود به خود این هوش مصنوعی ها با هم دیگه متحد میشن و بر ضد انسان عمل میکنن. نمونه واضحش 4 سال پیش بود، فیسبوک توی آزمایشگاه AI لبش 2 تا ماشین هوش مصنوعی ساخت. اینا قرار بود با هم دیگه یک ترید رو سیمولیت کنن، با هم دیگه معامله میکردن این 2 تا ماشین هوش مصنوعی. همین که رفت جلو، متخصصا کسایی که داشتن اینو نظارت میکردن یهو دیدن که متوجه نمیشن که این 2 تا چی دارن میگن. بعد از این مدت متوجه شدن اینا یه زبون جدید خلق کردن، چون که تریدشون میخواستن پرایوت بمونه و رقیب دیگه نیاد باهاشون، این دوتا اصلا به حدی هوشمند شده بودن زبون جدید خلق کرده بودن و این دانشمندا نمیتونستن متوجه شن که این دوتا ماشین دارن با هم دیگه چی رد و بدل میکنن. بلافاصله پروژه رو همونجا متوقف کردن. جز چیزای ترسناکه. بله، این عواملش و شواهدش هم موجوده. حالا جهت مقابلش حرفایی که هست، نه آخرش اینه که مخلوق ماست، پس در کنترل ماست. گاسپاروف میگه در این ورست کیس آخرینش فریز برق رو میکشی بتونیم کنترلش کنیم. میگه اگر کسی که اینو خلق کرده، آخر سر دکمه خاموشش دست خالقشه. ولی حرف شما درسته، به حدی خواهد رسید که از انسان بتونه بیشتر فکر کنه. سال 2000 بود که پیش بینی این بود سال 2050 ربات های فوتبالیست انسان رو توی فوتبال شکست بدن، تیم منتخب جهان رو توی فوتبال مثلا بتونن شکست بدن، که این الان تازه مثلا ربات بوده که از لحاظ داینامیک بتونن، ولی همین الانش از لحاظ اجرا که بله رسیدن به اون درجه که بتونن انسان رو بسن.
ماجرای اونی هست که میگه که سوال ساده و جوابش سخته. سوال کوتاه بود ولی جواب کوتاه نیست، واقعا اینطوره. توی این قضیه باور کن، توی این قضیه هوش مصنوعی من واسه فکر میکنم ما هر گونه اظهار نظری بکنیم انگار درسته. یعنی از شما ترسید، بله منم اعتقاد دارم خطرناک از ترسید، آیا چیز بدیه، خوبیه؟ و واقعا سخته گفتنش، چون کسایی که بر علیهش هستن مثل ایلان ماسک که خودش یکی از کسانی هست که داره به این سمت پیش میره، و چه کسایی که موافقش هستن. یه کتابی داره آیزاک آسیموف، من وقتی که بچه بودم زیاد میخوندم، پادکست که نبود، اینترنت نبود، این داستانهای آیزاک آسیموف رو میخونی، علم تخیلی رو، که داخلش دانشمندان یک سیستم، یک ربات، یک هوش مصنوعی رو به وجود میارن، متوجه میشن سیگنالی داره از خارج کره زمین میرسه و این سیستم هوش مصنوعی ازشون میخواد که من برای اینکه بتونم اینو دکود بکنم و بدونیم که چی هست، ریسورس های بیشتری میخوام، بیشتر بهش تعلق و بیشترش کار میکنم و یک جایی که میرسه متوجه میشن که سرشون کلاه گذاشته. اولا که اون سیگنال ها رو به گونه خودش بازسازی کرده بوده، سیگنالی از خارج از جو نبوده و میخواسته که قدرتمندتر بشه. آخرین صفحه کتاب هنوز یادم هست که اون دانشمندا، این کسایی که اینو ساختن، ازش میپرسن که آیا ما سازندگان تو هستیم؟ دیگرش میپرسه که آیا شدم نه، شاید ما دوستان تو هستیم و با هم دوست هستیم و با هم میتونیم کار بکنیم. اون هوش مصنوعی میگه که نه، شما بندگان من هستید. کتاب اینجور تموم میشه. خب این خیلی ترسناک بود واقعا. اکثر نگرانی ها دلیلش اینه که دیدگاه صحیحی نسبت به اون پدیده نداریم. وقتی که انسان یک پدیده رو درست نمیشناسه، شروع میکنه بابتش یه سری تئوری داره، یه سری نظر پردازی میکنه که ممکن نتونه اثباتشون بکنه. یک. دو، اینکه به طور عجیب انسان به سمت بدبینی همیشه بوده و به سمت ترس بوده. شاید علت این بوده که همیشه در طول تاریخ انسان با ترس زندگی کردن و این ترس همیشه وجود داشته. برای مثال زمانی که رعد و برق بوده، کسوف می‌شده، زلزله بوده یا هر چیز دیگری، انسان‌ها دلیلش رو نمی‌دونستن و شروع کردن یه سری تئوری می‌آوردن. بعضی این تئوری‌ها کمی با واقعیت همگام بوده ولی صد در صد دقیق نبوده. پدیده واقعا هوش مصنوعی، پیش از هر چیز هوش مصنوعی یا ریاضی. به قول فیلسوف آلمانی لودویگ ویتگنشتاین میگه که there is no absolute truth outside except about mathematics. میگه که تنها یک حقیقت در دنیای بیرون ما وجود داره و اون ریاضیاته. و وقتی که از هوش مصنوعی و یا ماشین لرنینگ حرف میزنیم، از ریاضیات حرف میزنیم. یک. دو، اینکه اکثر انسان ها همچنان نگاهشون به هوش مصنوعی و ربات ها در آینده یک پیکر، یک وجود شبیه به انسانه، که این خودش خیلی عجیبه، به گونه ای بی‌معنیه. چرا؟ اینکه همین الان هم دارن ربات‌های رو می‌سازن که این ربات برای مثال سر داره. اونجایی که مغز انسان هست، اونجایی هست که توش محل پردازش رو گذاشتن. بعد این ربات دو تا چشم داره، دوربین‌ها رو تو جای چشم قرار گرفتن. بعد دهان داره، بعد این دهان تکون می‌خوره و حرف می‌زنه. توی یک کنفرانس 3 سال پیش بود که از این ربات‌ها به نام سوفیا برده بودن به عربستان سعودی، بعد با یه طرف حرف می‌زد، حالا با یه انسان. این قابل فهمه. ولی توی یک موقع دیگه با یه ربات دیگه داشت حرف می‌زد و این خب بیمعنیه. یعنی چی؟ یعنی که اولا این ربات داره با چشماش ربات مقابل رو میبینه، بعد اون چیزی که میخواد بگه رو میاد به صورت تکست در میاره، تکست و اسپیچ، بعد بلنگوهای اینو میگن، احتمالاً لبانش هم تکون میخوره، بعد این از طریق صدا منتقل میشه به ربات مقابل، اون با میکروفونی که داره جای گوشش اینو میشنوه، آودیو رو به تکست تبدیل میکنه، میفهمه، بعد پردازش میکنه که اون طرف چی گفت، بعد پاسخشو میده. همین پروسه خنده داره، چون که دو تا ماشین احتیاج ندارن این کارو بکنن. یه پروتکل دیگه، یه پروتکل، اگه این ماشین میخواد چیزی رو به طرف مقابل بفرسته، بدون این کارها، بدون این همه دردسر میتونه انجام بده. برای مثلا چیزی رو تایپ کنه. همین ماشینایی که ما تو فیلم ها میبینیم، برای مثلا تو ترمیناتور میبینیم، این ماشینایی که انسان‌ها رو میکشن، بدن دارن مثل انسان، دو تا دست دارن، دستاشون 5 انگشت داره، بعد پا دارن مثل انسان و راه میرن. اون اسلحه‌ای که انسان‌ها برای خودشون ساختن، اونا دست میگیرن، برای شلیک ماشه رو باید فشار بدن. همه اینها نشون دهنده یک سناریوی کاملا هالیوودیه. اینا قرار باشه ماشین قاتل ساخته بشه، دارن ساخته شده. اتفاقا امروز هم در موردش صحبت میکنیم. هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو یک لازم نیست داشته باشه، دو نباید داشته باشه. چرا؟ چون که ماشینی که بر رو دو پا راه بره اصلا استیبل نیست، قابل اتکا نیست. انسان میتونه این کار انجام بده، ولی لزوم نداره که ماشین این کار انجام بده. ماشین برای اینکه از پله ها بالا بره، مکانیزم رو براش میتونن به وجود بیارن که این کار رو سریعتر از انسان میتونه انجام بده و بدون اینکه تعادلش از دست بده. ربات هایی که بوزون دینامیک ساخته انسان واره هستن دیگه، یعنی که بدن دارن، سر دارن، دست دارن، پا دارن، یا سگایی که میسازه 4 دست و پا دارن. به این سمت دارن پیش میرن که استفاده های مختلف از داشته باشن. برای مثال توی مواقعی که تصور کنید گروگانگیری هست، یا جایی که بمبی رو گذاشتن، به جایی که انسان رو بفرستن، این ربات میره اونجا رو پیدا میکنه و قبل از اون پیش از اون این ربات ها کنترل میشن از طرف انسان، این ربات اونجا میرفتن کنترل از طرف انسان کنترل میشدن و اون اپراتور بود که دستور رو انجام میداد که کجا چه چیز سیمی رو ببره یا خونسا بکنه. اما الان به این سمت داره پیش میره که اون ربات خودش متوجه اون شرایط بشه و خودش این کار انجام بده بر اساس داده هایی که بهش داده شده. نمونه دیگه که ساخته شده درون هستن، درون های مخصوصا ارتش امریکا بر اساس سیستم تشخیص چهره اکثر اینا تو میدلیس استفاده کردن، به طور خاص به پاکستان و افغانستان و برای مثلا سران القاعده یا طالبان رو که هدف بودن رو این تصویر رو بهشون دادن و حالا اون فرد چه ریش گذاشته باشه یا نذاشته باشه دوربین های درون میتونه رو پیدا بکنه، تشخیص بده که این فرد همون هدفه و شلیک کنه از بینش ببره و این خودش خطرناکه چون که همیشه اشتباه وجود داره و اینکه ممکنه در کنارش افراد بیگناه هم کشته بشن. حالا سوال دوستمون این که ما باید بترسیم، هوش مصنوعی رو علم میدونم و پیشرفت علم رو ازش نمیترسم. یک، دو، حرف از هوش، من از هوش نمیترسم. اما چیزی که برای من باعث نگرانی هست کاربرد هست. کاربرد هوش مصنوعی. اینکه در دست چه کسی باشه؟ در دست چه دولتی باشه؟ حدود 2 سال پیش یا 3 سال پیش پلیس مونترال یک سیستم تشخیص چهره رو به طور موقت یکی از خیابون‌ها و قرار داد که اون تست بکنه و با واکنش منفی بسیار منفی مردم روبرو شد و کسی گزارش دادن و بلافاصله این برداشته شد. اما همچنان شرکت‌های استارتاپی هستن که مونترال می‌شناسن من بر روی هوش مصنوعی برای تشخیص چهره هنوز کار می‌کنن، اما کاربردهای نهایی برای مثال توی سازمان‌های ساختمان‌های خاص، فرودگاه برای مثال، یه جای خاص هست که برای مثال یک مقام سیاسی قراره بیاد سخنرانی بکنه و اون هوش مصنوعی از کسانی که نزدیک جایگاه هستن تشخیص بده که آیا فرد مظنونی که خطرناک هست و تو دیتابیس موجود هست بین این افراد وجود داره یا نه. باز هم در این مورد جای بحث هست. بله، هم باید نگران بود ازش ترسید و همه که به گونه ای نه چیز ما را نجات بده، انسان را نجات بده، اتفاقا هوش مصنوعی هست. این که هوش هست کلا و ریاضیات و داده های بیشتر. اگه قرار باشه ما گلوبال وارمینگ و تغییر اقلیم رو کنترل بکنیم، کنترل کامل داشته باشیم و خوبی داشته باشیم بر پدیده هایی که اطرافمون هست، هوش مصنوعی بهترین ابزار هست.
آقا مهدی خیلی لطف کردید. جمله آخرتون این نتیجه گرفتم که خب ما غالبا نگاه کاملا ابزاری خواهیم داشت. خیلی ایدئال بابت مثلا گلوبال بود که در حقیقت برای ما خدمت بکنه. همچنان این رو به صورت غیر مستقیم میگه که ما به نحوی نباید بذاریم از یه حدی بیشتر بشه. الان ببینید تو حوزه کریپتوکارنسی یا همین رمز ارزها ما ببینیم که رگولاتوری و سازمان‌های قانون‌گذاری همچنان یار عقب‌تر هستن و می‌بینیم همچنان حتی به یه نقطه نظر مشخصی هم نمیتونن برسن، چون بعد خیلی قسمت‌ها رو تأثیر می‌ذاره و راحت نیست. این وسعت می‌تونه یه خسارت‌هایی مردم متحمل بشن. این یکم قضیه پیچیده است. ببینید که سرعت پیشرفت در اون مسئله هوش مصنوعی انقدر بالاست که حتی قانون گذاری و این صحبت ها اینا ما هی عقب میمونیم. نهایتا من میتونم این نتیجه بگم این یک علم خیلی خوبیه که ما باید خیلی خسارت بدیم و حالا در گذر زمان تازه به یه نقطه کامپرومایز اپروچی برسیم. اینو با موافق هستین؟
الان جناب شکویی هم همینو گفتن، آقا مهدی هم گفتن که این هم میتونیم خوبی بگیم هم تهدیدهاشو بگیم. بحثی که جناب نادی پیشنهاد دادن برای امشب این بودش که هوش مصنوعی رو از این زاویه نگاه کنیم که چه اتفاقهایی در چه جهتی داره میفته و به زندگیمون چه جوری جهت میده. آقای ساتیا نادال رئیس گوگل حرف جالبی که زده، گفته که پیش بینی من از اثری که هوش مصنوعی بر زندگی ما ظرف همین 10 سال آینده خواهد گذاشت خیلی خیلی بیشتر بر زندگی ما خواهد بود تا اختراع آتش. و این حرف یعنی قراره واقعا زندگی ما متحول بشه. هوش مصنوعی رو بررسی کنیم چه اتفاقایی افتاد، بعد در ادامهش نکته رو بگم برای پیش بینی هوش مصنوعی برای سال 2022 که چه اتفاقایی هم بیشتر احتمال داره سالهای آینده بیشتر بیفته.
اینا را همیشه میشه مورد بحث گذاشت و حتی این بحث رو گسترش داد که به کدوماش به سمت اخلاقیات پیش میره، کدوماش به سمت اخلاقیات نیست. داروینیسم اصطلاحاً بهش بگیم از زمانی که کره زمین حیات تو شکل گرفت و بعد ما شکل گرفتیم به عنوان انسان خردمند، ما یه انسان هوشمند یه زمانی به وجود اومد و یه زمان انسان هوشمند هوشمند، این دابل هوشمند. به نظر میرسه با این سیستم هوش مصنوعی، همینجوری که آقای کاسپاروف هم اشاره میکرد، هوشی که میخواد به کمک هوش ما بیاد نمیخواد بر ما تسلط پیدا بکنه، بلکه میخواد که کمک حافظه ما باشه، مثل یه ماشین حسابی که در کنار دست ماست و ما همیشه کنترلش رو باید داشته باشیم. که مسلما بشر هر چیزی که میسازه چون ترس از عدم کنترل داشته همیشه، به سیستم هوش مصنوعی هم به سمتی پیش میبره که بتونه کنترلش بکنه، حتی اگر که یه جایی از کنترلش داره خارج میشه بتونه که سوئیچ براش درست بکنه که اون سوئیچ آن آفش اصطلاحاً دست خودش باشه. و به نظر میرسه که جای نگرانی نداره. شاید اون زمانی که حدود 100 سال پیش آقای چارلی چاپلین در مورد فیلم اصل جدید رو داشت میساخت، خیلی نگران کننده به کارخونه جاس نگاه میکرد و صنعتی شدن و نشون میداد که چارلی چاپلین میره توی اون کارخونه و داخل چرخ دنده ها میچرخه و کنترل خودش از دست میده و این نشون دهنده ترس انسان از تکنولوژی. و الان که عصر حاضر هست، ما الان آخر 2021 داریم با هم زندگی میکنیم، این ترند جامعه هوشمند بشری هست.
من دو تا نکته بگم، یکی این که اشتباهی رو تصحیح بکنم، جلسه پیش ارتفیشل اینتلیجنس مفهوم صحیحه ولی اصطلاحی که گری کاسپاروف به کار برده تو کتابش اوگمنتد اینتلیجنس هست یا افزوده اوگمنتد، مثل ریالیتی اوگمنتد اینتلیجنس هست. و دوم این که اون ترسی که به ما دادن ما نمیتونیم کنترل بکنیم، این یه ترس واقعا اشتباهیه. انسان مطمئنا میتونه کنترل بکنه، همونطور گری کاسپاروف گفت. تو بعد این حالت برق میکششتی که اون تصوری که توی کتاب آیزاک آسیموف بود این بود که اون هوش مصنوعی در پیرامون خودش یک سری جریانهای الکتریکی درست کرده بود که چیز نمیتونه نزدیک بشه و برای مثال اینو خاموش بکنه. و نهایتا این که ربات‌ها توی کتاب سینگولاریتی هم نوشته شده در آینده اصلا مثل انسان نیستن. یک ربات برای مثال صدها یا هزاران ربات خیلی مایکرو رباتی هستن که درون خون انسان جریان دارن و این ربات‌ها کارشون اینه که داده‌های رو از اندام‌ها و ارگان‌های بدن دریافت می‌کنن، سلول‌های سرطانی رو شناسایی می‌کنن و سریع اطلاع میدن. توی حالت عادی این چون لیمیتیشن های بدن انسان هسته که چون تا زمانی که متوجه بعضی از افکت ها نشدید به پزشک مراجعه نمی کنید، پزشک باید نمونه بگیره، ممکنه که اشتباه بکنه توی تشخیص سرطان. اون چیزی که قرار اتفاق بیفته در آینده اینه، ربات ها یا یک سیستم هوش مصنوعی یک نرم افزاره است که بر روی سرورها قرار داره. برای مثال کار که انجام میده این که ایندکس بکنه اخبار روزانه رو بخونه، ایندکس بکنه برای یک نتیجه گیری خاصی به انسان بده، چون که انسان مغز انسان گنجایش دریافت اینقدر اطلاعات نداره. یک مفهوم هست به اسم افزونگی اطلاعات، information overload، که میگه که در حال حاضر هر روز توی تخصص شما، یعنی دقیقا تخصصی که توی بخش خیلی خاصی شما دارید، هر روز به اندازه‌ای مقاله نوشته میشه. این که اگه انسان بخواد اون مطالب رو بخونه دو ماه و نیم طول میکشه تا شما اون علمی که امروز توی تخصص من به وجود اومده من بخونم، و تو این دو ماه و نیم اونقدر علم به وجود اومده که احتمال یک عمر لازمه که بخونه. بنابراین انسان نمیتونه، واقعا نمیتونه که از گنجایش از مغزش به عنوان یک ذخیره اطلاعات استفاده بکنه. قراره که ما از قوه ادراکمون به عنوان پردازش اطلاعات استفاده کنیم و تصمیم گیری، و هوش مصنوعی به عنوان یک سیستمی که بر پایه ریاضیات هست قراره اینو به ما کمک بکنه. مثال ماشین حساب
من حتما توصیه میکنم فیلم ترانسندنس، آقای جانی دپ بازی کرده توش، مال سال 2014، حتما اینو ببینین. ولی همین دوگانگی که هوش مصنوعی خوبه یا بده رو خیلی قشنگ به چالش میکشه.
ده تا نکته که هوش مصنوعی تو سال 2021 مورد توجه مجله کامپیوتر ویکلی قرار گرفت به این ترتیب هست: ایجاد ساختار داده بهتر، اینفراستراکچر برای استفاده حداکثری از هوش مصنوعی. تا الان پلتفرم های زیادی وجود داشته ولی پلتفرم خاصی دارن میسازن که بشه که دیتا را خیلی استراکچر کرد و برای هوش مصنوعی به عنوان پایه قرارش داد. عملیاتی کردن یادگیری ماشینه که با بلوغ هوش مصنوعی توی خیلی از جاها بخش‌های فناوری اطلاعات باید کنترل مدیریت تغییر و مدیریت مدل‌های داده‌ها را دست بگیره. خود تنظیمی هوش مصنوعی دیگه یه گزینه نیست، یه آپشن نیست. بهبود اعتماد در تصمیم‌گیری الگوریتمیه.
منظور از خود تنظیمی اینجا چی
هست؟ سلف رگولیشن، خودش برای خودش قانون بذاره.
روندی که داره پیش میره خود هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری برای رگولیشن ها و قوانین موثره. یعنی خود هوش مصنوعی اینجوری نیستش که فقط از بیرون تصمیم بگیریم که هوش مصنوعی باید به چه سمتی بره. روندی که خود هوش مصنوعی داره طی میکنه باعث میشه که خودش به سمت رگولیشن شدن خودش هم پیش میره.
و 4 بهبود اعتماد در تصمیم گیری الگوریتمی.
تازگی ها در سیاست یک کلمه وارد شده، حالا کلمه کثیفی وارد شده به اسم الگوریتم. قبلا سیاست مدارا با این کلمه دور بودن.
A level short for advantage level هست. Higher qualification than the GCSE.
یا مدرک تحصیلی کشور انگلستان.
و چرا یک دنیای داده محور باید سوگند اخلاق در نظر بگیره، همینجوری که سوگند بقراط شاید شناخته شده ترین متون پزشکی یونان باشه و چنین سوگند در علم داده ها به نظر میسه که احتیاجه. ما باید افرادی که تو زمینه هوش مصنوعی کار میکنند اخلاقیات در نظر بگیرن. بحث سوگند اخلاقی در هوش مصنوعی،
راستش روی اخلاق اگه بخوایم صحبت بکنیم، از نظر برخی اخلاق مطلق ابسولوت است، نظر برخی نیست، بسته به شرایط، بسته به زمان، بسته به جامعه اخلاق متفاوت هست.
کانت دو نوع اخلاق رو معرفی کرده بود، یه بخش اخلاق وظیفه‌گرا، همون محبت ها به همون اندازه حداقل باید اون طرف مقابل انجام بدم، یک اخلاق دیگه هم هست که فضیلت‌گرا، و یه نوع سوم اخلاق که حالا بعد از کانت معرفی شد شاید که الهام بخش باشه برای اینی که اگر که ما روی اخلاقیات هوش مصنوعی بخوایم کار بکنیم اصلا اصولش چیه. ما داریم در مورد کمترین اصول اخلاقی صحبت میکنیم، در مورد ضربه نزدن و صدمه نزدن به دیگران و محیط هست. نوع سومش خیلی جالبه، بیشین منفعت اصطلاحاً بهش بگیم، یک کار اخلاقی که افراد زیادی ازش نفع ببرن و سیستم هوش مصنوعی تقریباً تو این حوزه داره کار میکنه. ما میدونیم که عصر کشاورزی، عصر صنعتی دوتا موجی بودن که خیلی به انسان کمک کردن به پیشرفت بشر، و عصر سوم که عصر اطلاعات هست و سرآمدش سیستم هوش مصنوعی، ما بتونیم این هوش مصنوعی را چجوری بیشین منفعتش بکنیم و افراد زیادی از این سیستم بتونن که استفاده بکنن، در زمینه که اون پایه اخلاقی اولیه رو داشته باشه که به کسی صدمه نزنه. شماره 7 میگه مقررات پیشنهادی هوش مصنوعی اروپا در مورد حمایت از حقوق کوتاهی میکنه. پیشنهاد کمیسیون اروپا برای مقررات هوش مصنوعی برای ایجاد یک رویکرد مبتنی بر ریسک و مبتنی بر بازار که مملو از خودارزیابی، رویه‌های شفافیت و استانداردهای فنی است تمرکز داره، اما منتقدان هشدار میدن که این رویکرد داره کوتاهی میکنه و این کفایت نمیکنه، این قوانین و مقررات. تا سال 2021 به اینجا رسیدن که خیلی خیلی باید روی رگولیشن هوش مصنوعی کار بشه. بخش بعدی هوش مصنوعی اتوماسیون چطوری خدمات بهتری رو به مشتری ها میدن، که تحلیلگران فورستر مزایای ترکیب هوش مصنوعی با اتوماسیون رو دارن بررسی میکنن و گزارششون تا چند وقت دیگه منتشر میشه. نگاهی از پایین به بالا یا بالا به پایین به اتوماسیون هوشمند هست که ما به اتوماسیون فرآیند رباتیک در سطح کد نویسی و سطح سازمانی نگاه میکنیم و میبینیم که هوش مصنوعی چطوری میتونه که تناسب ایجاد بکنه. و نکته آخرم که حرکت به سمت ذخیره سازی محاسباتی، کامپیوتیشنال استوریج، انفجار اطلاعاتی باعث شده که افزایش تقاضا برای محاسبات سریع‌تر انجام بشه و ذخیره‌سازی همچنان یه دونه باتلنکه، گلوگاهه، ولی همه چیز در حال تغییره، هم روی محاسبات کوانتومی هم روی سرعت هاردها، استوریج ها به عنوان بخش پایانی.
من به عنوان بخش پایینی من یه مطلبی رو بگم. پیرو صحبت شما آقای نادی که چون که آخر سال شده و ما میخواییم ببینیم که ترند هوش مصنوعی اتفاقی افتاد تو سال 2021. یه افرادی هستن فیوچریست، کارشون پیشبینیه و این افراد رو شرکت‌ها استخدام میکنن برای اینکه ترندها رو پیشبینی کنن برای مارکت آینده، برای شرکت‌ها چجوری اینا رو مثلا استراتژی های بلند مدت، ویژن، میشن که یه شرکت چجوری میخواد بچینه با اینا حتما مشورت میکنن. این افراد هم دانشی که دارن بخشیش قدرت تحلیل خیلی خوبی دارن، بخشیش هم خلاقیتشون و حالا تخیلشونه که روی هم میذارن با داده هایی که دارن و معمولا سعی میکنن که فیوچر رو مثلا کوتاه مدت و میان مدت پیشبینی‌های بکنن و به شرکت ها مشورت بدن. یکی از این افراد آقای برنارد مار هر سال یه پیشبینی های مختلف میکنه که ترند آینده چیه و بلند مدت چیه. امسال برای سال 2022 پیش بینی هایی که در مورد فقط AI کرده بود چند موردش رو میخواستم بگم. توی مجله فوربز اومده، اولین پیش بینیش این بود که در سال 2022 اتفاقی که میفته، حالا میگم 2022 الزاماً حالا 2022 و به بعد هی بیشتر هم خواهد شد، ما augmented workforce رو بیشتر خواهیم دید. کارهای انسان بیشتر شیفت میشه به سمت ربات، کارهایی که رگولاره. این به معنی تهدید بیکار شدن انسان نیست. انسان‌ها وقت آزادتری پیدا می‌کنن، خلاقیت بیشتری خواهند داشت، ولی چون هوش مصنوعی در دسترس‌تر خواهد شد، پس خود به خود کارهای بیشتری رو به هوش مصنوعی می‌تونیم بدیم. مورد دوم، bigger and better language modeling. تکنولوژی‌هایی که داره در حوزه NLP، این که بتونیم اینتراکشن بکنیم، انسان با ماشین صحبت کنه یا ماشین با ماشین چجوری صحبت کنه، که هر ترندی که منجر به این بشه که تعامل انسان و ماشین کوتاه‌تر و مایند گپ فاصله بین ماشین و انسان کم بشه، هوش مصنوعی به طور مستقیم خیلی دخیله و داره کمک میکنه. مورد سوم هم AI در سایبر سکیوریتی. خیلی خواهیم دید دیگه، تمام کارت‌های بانکیمون، کردیت کارتامون فراد بخواد دکشن باشه و اینا خیلی بیشتر خواهد شد. مورد بعدی AI در متاورس. اینا چند قسمت قبلم در موردش صحبت کرده بودیم. متاورس که حالا گفتش زاکربرگ و حالا مایکروسافت این همه روشون سرمایه‌گذاری کردن، این تازه اومده که جا باز کنه و حالا خیلی جا داره و حتما یکی از عنصرهای اصلی متاورس هوش مصنوعی خواهد. مورد بعدی که خیلی جالبه و باز تهدید برای ما برنامه‌نویسا، لو کد اند نو کد این AI. دیگه لزومی نداره که کسی با AI بخواد پیاده سازی کنه، برنامه نویسی کنه، ولی برنامه نویس باشه. اینقدر در دسترس خواهد بود، مثل طراحی سایت که قبلا به صورت چیز بود، الان هم همین الان بحث حالا لو کد و نو کد، ما دوباره قسمت قبلا در موردش صحبت کرده بودیم، مثلا کوپایلت، همین که پروژه کوپایلت که واقعا مورد تن آدم سیخ می‌کنه از میزان هوشی که داره و چه جوری داره کار می‌کنه. بگین تا این ترندی که داره همین الان، مثلا Azure AI، شما لزومی نداره اصلا AI بلد باشی، شما میگی من داده دارم، به من این ترند رو برای آینده بگو، این خودش بهترین الگوریتم رو مثلا براتون دسته‌بندی میکنه، این خودش بهترین مثلا چند مدل الگوریتم رو میاره پیاده سازی میکنه، اونی که بهتر نتیجه میگیره میکشه بیرون و اونو به شما میده. تا اینکه حتی الان نرم افزارهای ساخته شده، شما شفاهی میگی که من میخوام یه وبسایتی داشته باشم، دو تا باتن بالا سمت چپ، یه دونه راستر، یه خورده بیا راستر، حالا بیا پایین، همین باش حرف میزنیم و شروع میکنه کشیدن. اینو حالا پیدا کنم میذارم فیلمش. ترند بعدی که ما خیلی خواهیم دید سال بعد دیگه به صورت نهادینه خواهد شد، autonomous vehicles. همین الان میگیم هستش تو بازار، ولی اتفاقی که تو 2021 افتاد، ترس ازش ریخت، ترسش ریخته شد و دیگه 2022 دیگه سالیه که رسما مارکت دیگه خیلی قراره اصطلاحاً بتره کنه. شرکت های بزرگی مثل جنرال موتورز، من دیگه تسلا رو دیگه نمیگم، تویوتا، فورد، همه اینا الان ما داریم هر روز میشنویم و دیگه از اون ورم گوگل و اپل هم که اتونوموس کار خودشونو دادن و داره همینجور الان گسترش پیدا میکنه. سالی حدود 1.5 میلیون نفر در تصادفات جهان میمیرن، از جمله کشور ایران 90% تصادفات که منجر به مرگ میشه مقصرش انسانیه، خطای انسان. پیش بینی اینه که با اومدن autonomous vehicles اینا کم بشه. مورد بعدی creative AI که پیش بینی میشه و خلاقیت AI. این پیش بینی بر اینه که قرار بیشتر بهش اعتماد بشه، به creativity AI. مثلا دیگه از اینجا شروع میکنن که مثلا طراحی یه لوگو رو بهش میدن، یه نقاشی برامون بکش، مثلا دکور دیزاین خونه ما رو AI برامون تعیین کنه. از اینجا شروع میشه تا اینکه حالا بخواد گسترش پیدا کنه و کارهای خیلی مهمتر که کریتیویتی میخواد، میره به اون سمت. و پیشبینی همین هم هستش که در ظرف 10 سال آینده، این صحبت اولمون که گفتم مرتبطه با این قسمت همینجاست، این بحث سینگولاریتی، چند تا پیشبینی هستش که سینگولاریتی کی رو قرار رخ بده. در اینکه رخ میده اصلا فیوچریستا شکی توش ندارن، ولی الان بحث اینه که کی رخ میده. یکی از پیشبینی ها سال 2030، یه ادم آقای کورزبیل که آدم فیوچریست مشهوری گفته بود البته 2045، ولی یکی از پیشبینی همین سال 2030 سینگولاریتی دیگه بهش میرسیم با این سرعتی که داریم میبینیم پیش مورد بعدی دیتا سنتریک ای آیه که آقای نادی هم بهش اشاره کردن که داده ها تجمع پیدا میکنه و داده زیاده. حالا چجوری از تو این داده ها بکشیم بیرون و تصمیم به جا رو بگیریم؟ این خودش دسته‌بندی داده و اینکه بخواد این اصطلاح خودمون ETLش که بخواد پالایش داده کار انسان نمیتونه باشه و باید به این سمت بره که هوش مصنوعی این کار بکنه بتونه این روند رو طی کنه. موردهای دیگه هم در مورد فیوچر مثلا میگوش که حالا در سالهای آینده چیزی که خیلی ترند میشه در مورد حتما گلوبال وارمینگ جزش خواهد بود چون که موضوع روزه، یا مثلا بحث آموزش حالا داغه و ما باید دیگه جامعه‌ای خواهیم شد که باید بتونیم با این ای آی ها تعامل کنیم، مثلا اینا چی کار میخوام بکنم. ولی این موردهایی که گفتم چیزای اصلی بودش که تو سال 2022 این چیزا رو خیلی بیشتر تو زندگیمون واقعا ملموس میبینیم، یه جوری که تو زندگی روزمرهمون دیگه واردتر میشه.
لطفاً مقالهش هم اگر دلت داری بفرست تو دیسکریپشن پادکست لینک مقاله هم بذارم.
تمامی لینک های معرفی شده در این پنل گفتگو در وبسایت و صفحه اینستاگرام رادیو و اپ پادگیر و یوتیوب در دسترسه. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپهای پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.